أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، على سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه، تعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره زکات بود، به این که زکات چیزی نیست که ما فقط بتونیم به لغتش اکتفا کنیم، زیرا لغتش معنای نمو و برکت است و طهارت و قطعا در بعضی از موارد قرآن کریم قابل معنا نیست، یعنی به این معنا نمیشه استعمال کرد، استعمال شده باشه. به معنای پرداخت مطلق وجهی در راه خدا، یا کسی بگوید وجه معینی در راه خدا، این هم به نحو وجوب نمیشه گفت این حرف، مگر اینکه اعم باشه. اما در جاهایی که احتیاج داره که تعیین بشود این مراد نیست. و به تعبیر دیگر فوقش ما میتونیم بگیم پرداخت های معینی هستن که هم واجبن و هم مستحب، و ما باید اونها رو در اسلام پیدا بکنیم، گرچه که در ادیان دیگر هم به این عنوان بوده است و با خصوصیاتی که خودشون تعیین کردن. و علی حال رسیدیم به روایت مبارکه و صحیحهی که بیان میکرد که بعد از نزول آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، خداوند متعال از طریق پیامبرش چگونه موارد زکات رو بیان فرموده و چه چیزهایی رو مصداق اون قرار بده. و در نهایت رسیدیم به این قضیه که در غلات اربع، انعام ثلاثه و نقدین، به اجماع مسلمین زکات وجود داره و تعدادی از روایات مبارکه دال بر انعام رو خوندیم. در این تردید نیست الا اینکه اینها شرایطی داره، یعنی همطوری بی حساب کتاب نیست که هر جا غنمی بود، هر جا ابلی بود، هر جا گندمی بود زکات داشته باشه، چون که خیلی از مردم هم هنوز فکر میکنن که ولو فل جمعه زکات گندمی بود باید زکات بدن، یا طلای مسکوکی بود باید زکات بدن، یا گوسفندی بود باید زکات بدن. نه، اینا یه شرایط عامه ای دارن، یه شرایط خاصه ای دارن. حقیقتش اینه که اگر خاصه باشیم درست به مباحث رسیدگی کنیم، واقعا باید همه یا اکثر مباحث زکات رو بیان کنیم، ولی چون حالا فعلا در صدد این جهت نیستیم، گرچه اونم یه مطلب لازم نیست، ولی بعضی چیزهای مهمش را ناچاریم از بیانش، زیرا به این آسونی نمیشه نبض روایات را و مذاق شعر را، نه به نحو استحسان و به نحوی که حجت باشه، بدون غور در روایات باب به دست بیاد. مخصوصا حالا که ما در صدد این هستیم که اقوال و نظریات جدیدی که مطرح شده است و فشار اجتماعی سیاسی اقتصادی هم گاهی پیدا میشه که یه حرفای نوعی زده بشه، خیلی مسیر لغزنده است و اندک غفلتی ممکنه انسان در زلالت بیفته و قول به غیر علم داشته باشه. من یادم نمیره اون وقتی که 40 سال حدود 40 سال پیشتر که کتاب نظام مالیاتی و بودجه در اسلام رو میدوشتیم و همون زمان ها یا آقایی بود، نمیدونم هنوزم حیات داره یا نه، اهل قلم هم بود، توی مطبوعات هم زیاد منوشتن و افرادی هم شاید طرفدارش بودن، احتمالا بعدم رساله هم نوشت و ظاهره هم داشته بود. به من میگفت اینا چیه که شما سرم میکنی به عنوان حالا بود جا و مود چونی درست کن که مثلا به کارخونه هم زکات بیفته، درست کن که مثلا ژاپن زکات بیفته. با همطوری که نمیشه، شما از پیش فرض میگیرید که باید زکات بدن، خیال میکردی که لازمه. آدم نه این که بی سوادی هم باشه، ولی تحت تأثیر فضا مقرره یکی از اعظم از مراجع گذشته است. خودش هم کتاب های متعددی داره، مقالات زیادی داره، ولی این گرایش این چنین بود. خودش هم از این حرف های عجیب و عجیب غریب گاهی میزد که خواست. و وقت هست که هم خدمت شما که این که نمیشه یه همچین چیزی، باید رسیدگی بشه، حجت باشه. واقعا اگه به واقع هم نمیرسیم، حداقل عذر دیگه عذر ما پذیرفته شده باشه پیش خداوند متعال. از جد مجبوری که بعضی از مباحث فقهی، بعضی از مهمات از مباحث فقهی زکات رو عمیق بررسی کنیم. همونطور که بحث زکات اگر مستقیما بررسی میشه، به تجربه شخصی خدا هم نشون داده در بعضی مباحث دیگر، خب در بعضی از مباحث ما سالهای سال قبل هنگام که کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه بود، ما یه بحثی رو درباره مثلی و قیمی و این که پول زمانش به چیه، به مثل یا قیمت است و نوسانهای پولهای اعتباری چه آثاری داره و مطرح کردیم تو اون کنگره خیلی قبل، اونم شد 30 سال قبل یا بیشتر باشه، و تقریبا به همون نظرهایی که بعد از این که دوباره مقاصد رو بررسی کردیم و خارجش رو چندین سال تدریس کردیم به اطمینان رسیدیم، همون نظریه بود. اما تقریبا ولی باز جرأت نمی کردیم که به عهده بگیریم، گفتیم به عنوان یه نظریه به ما رسیده مغزه می کردیم. اما بعد از اینکه سالهای سال علاوه بر این که حالا سطح مکاسب رو خونده بودیم، خارجش رو دیده بودیم، تدریسش کردیم، اونم با تأمی تأمال، و وقت یک طمأنینه نفسی پیدا شد برای اینکه دیگه حجت داشته باشیم پیش خدا اگرم خطا کردیم و کوتاهی نکرده بودیم در این قضیه. خب الحمدلله روی نظرات بعضی هم تأثیر گذاشت ظاهرن و اثرات عملی هم داشت. این قضیه هم هرچند ما بلیه 40 سال پیشتر غیر و مره بررسی کردیم و نکات مهم و مخصوصا نکات اقتصادیش رو تحلیل کردیم، نکات مالیاتیش رو تحلیل کردیم، اما الان با یک دید دیگری و با یه عنایت دیگری میخواییم اونو بررسی کنیم، عمیق‌تر و ژرف‌تر. و اینکه اگر دوستانی دنبال میکنن بحث را، خودشون هم اونهایی که میتوانن اهل نظر باشن به این نظر برسن و این حرف هایی که مطرح میشه واقعا با معیارهای درست سنجیده میشه. به این جهت بعد از اینکه خب ثابت شد که در این نه چیز زکات هست، که آیا حالا در غیر این نه چیز هم هست یا نه انشاءالله بحث خواهیم کرد به حول قوه الهی، و اینکه این نه چیز خصوصیت داره یا اگرم زمینه کردیم به اضافه اونها خصوصیت داره، یا اینکه مثلا به دست ولی یه امر است هر کار خواست بکنه، انشاءالله بحث خواهیم کرد. کمان که در باره نقدین الان تفصیل بحث کردیم که مراد از نقدین چیه، شرایطش چیه، میشه القا کرد یا نه، که اون رو دیگه قاعدتا نباید بحث بکنیم چون که مفصل بحث شد. مگر شاید بعضی از نکاتش که اونجا بحث نکردیم. به این جهت الان ما وارد میشیم در همین منابعی که قطعی است که توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله زکات بر اونها گذاشته شده و تا حالا فقها این منابع رو جزء موارد قطعی زکات تلقی کردن. اون شرایطش چی؟ و همطور که اشاره کردم شرایط عامه‌ای داره که هم شامل اینها میشه، هم شامل زکات انعام میشه، هم زکات نقدین میشه. اونا رو حالا رها میکنیم، فعلا نمیخوایم چیزی دربارش بگیم. شرایط خاصش، و چون زکات زکات واجب نظر میرسه که شارع در طبق جامعه اقتصادی اون روز یه تقسیم بندی داشته، نه اینکه میگم قطعی است، اما یه نوع استظهار میشه فی الجمله کرد. اونه که درآمدها در اون زمانها عمدتا از سه بخش بود، یا بخش کشاورزی بوده، یا بخش دامداری بوده، یه بخش بازرگانی بود. درآمدهای بخش بازرگانی باز اونهایی که مهم بوده و دارای اهمیت اقتصادی بوده، غلات اربع بوده، گندم و جو و خرما و کشمش. در بخش دامداری همه انعام سلاسل بود، و در بخش بازرگانی تا این تعبیر معلوم است خیلی هم درست باشه، ولی فل جمله، فل جمله بعدم خواهیم گفت چرا نقده این میشه. جغرافیا نگفتم، زمان، زمان حضرت، حالا زمان حضرت در اون محدوده‌ای که بوده، خب معلومه همون جایی که خود حضرت تشریف داشتن، نه در ایران مثلا، گرچه ایرانش هم همین بوده فرق نمی‌کنه. حالا اجازه بدید یه چند لحظه عرض کنم. عمده درآمدها از اینجا بوده، البته صنعت به معنای خاصش هم بوده، بعضی آهنگر بودن دیگه، بعضی سائق بودن، حداد داریم، سائق داریم، صنایع دیگر داریم، کسایی که کارهای حالا خدماتی دیگری انجام میدادن، ولی اونا خیلی دارای اهمیت نبودن. چرا؟ چون صنعت در دوره رنسانس و بعد از رنسانس اوج گرفت که تولیدات انبوه پیدا شد، کارخانه شد، روش های دیگر شد و صنایع جدید پیدا شد، مخصوصا دوران معاصر و صنایع پیچیده‌ای که جز با سرمایه های انبوه اصلا نمیشه اونها رو تولید کرد و درآمدها به سوی صنعت تمایل پیدا کرد. نگفتیم نبوده، ولی درآمد فوق العاده ای نداشته، چون هر کسی باید با یدش کار میکرد و فوقش دوتا یا سه تا شاگرد باشه، درآمد عجیب غریبی نبود. ولی احشام یا خمینی یه نفر هزار تا گوسفند داشت، ده هزار تا گوسفند داشت و همچنین کشاورزی چندین هکتار رو دیم میکاشه و همینطور. البته اینا میگم فقط یه مقدار زمینه دادن است، ولی اینها خیلی تأثیری نداره در اونجا که ما دنبال میکنیم، ولی توجه به این مسئله. و بازم تأکید میکنم که این چنین نیست که حالا اگر کسی درآمد صنعتیش یا ترامد بازرگانی غیر اون بخشی که مشمول زکات میشه زیاد بود، نباید چیزی پرداخت بکنه. نه، اونجا طوری تنظیم شده که اگه درآمد زکات کم شد، درآمد صنعت و تجارت بخش خاصش که مشمول زکات نمیشه زیاد شد، مانعی نداره اونجا هم پرداخت داره که همون خمس باشه، حداقل اینه که خمس باشه که یه پنجم. ولی حالا فعلا ما دنبال زکاتیم و نسبتش به خمس و حیثیت تکمیلیش به طور خودکار نسبت به دیگر، اینا رو بعد از اینکه مفرداتش رو بیان کردیم باید ذکر کنیم، قبل از اون که نمیشه مگر یه نحوه خیلی اجمال و کل. حالا ما میخواییم منابع زکات رو شروط خاصش ازه کنیم. معمولا در کتب فقه زکات شاید، حالا بعضی هاش که من دیدم اونو که میگه معمول احصایی فعلا نکنه، زکات انعام رو شروع میکنه، ولی چنان که خواهد آمد فعلا در جامعه ما و بلکه اون بیشتر جوامعی رو که ما میشناسیم دیگه اون انعامی که مشمول زکات باشن طبق نظر مشهور وجود نداره، چون یکی از مهمترین شروطش این است که صائمه باشن، یعنی از مراتع استفاده کنن و تعلیف نشن. به نه تنها الان، قبلا عرض کردم مرحوم کاشفرقتا اون فقیه بزرگ که در زمان فتح علی شاه بوده در کاشفرقتاش میشه به خاطر این شرط فلا زکات فی بهائم ایران ولا خراسان ولا آذربایجان. بهائم ایران، آذربایجان، خراسان، ولی خودش عراقی بوده، اونجا شرایط فرق داشت، ولی در ایران و آذربایجان و خراسان حالا تعبیر ایشون میشه زکات نمید. و اون شرایطی که ایشون اون حرف رو میزده الان تقریبا به همه جا سرایت کرده، چون نوعا دامداری ها صنعتی شده یا شبه صنعتی و اصلا اون شرایط وجود نداره. خب اینا همه ممکنه بر ذهن بعضی از افراد ثقیل بیایه.
زمان
اشعاره
بوده، الان اشعاره هستن.
خب بله، ولی اون ولی
همین اندازه که فل جمله تألیف بشه دیگه کافی. تألیف درسته، ولی امین تو زمستونای سخت مرتبی وجود نداره و اصلا نمیتونن اینا رو بیارن، این دیگه تمام میشه. خب حالا یه جایی هم باشه اندک هست، نفشو نمی کنم، ممکنه یه جایی باشه، ما اطلاعاتون خیلی دقیق نیم، ولی به هر حال نوعا نیست. آقای کاشف الغطا هم که فرموده یعنی علل قاعده دیگه، نه اینکه حالا یه جایی یه گلهی داشته باشه یه کسی در یه محیطی رها باشه. مهمترین نقده اینم که حسابشو روشن کردیم دیگه که اصلا الان دیگه موضوع نداره، تنها چیزی که میمونه زکات انعام ثلاثه است. مقصودم از زکات غیر زکات فطر است، زکات فطر خودش باز جایگاه خودش رو بکن بچه. تنها چیزی که میمونه زکات غلات عربه است. از این جهت ما ابتدا غلات اربع رو عرض کنم خدمت شما مطرح میکنیم که بنا شد گندم و جو و خرما و کشمش باشه. معروف است که اینا رو میگن غلات چارگانه. اینا یه شرایط خاصی مربوط به خودشون دارن، عد نصابی دارن، مقدار زکاتی دارن که باید روشن بشه و در این حال وقت تعلقی دارند، وقت وجوب پرداختی دارند و همچنین یه شرطی دارند که مشهور گفتن، اینه که این غلات اربعه اصولش فل جمله در ملک طرف باشن. بعضی ها شاید مشهور گفته باشن، گفتن این که غلات اربعه که میخواد متعلق زکات بشه باید به نوعی تولید کننده اون را بپردازه، ولی اگر بعد از اینکه تعلق گرفت زکات بهش، بعد از اینکه تعلق گرفت فرد اون را بفروشه، اون کسی که خریده است دیگه زکات لازم نیست بده، زکات بر اون کسی که فروخته است مستقر میشه. بله اگر قبل از این تعلق کسی بخرد اون رو، حالا حسب تعبیر فقها فرق میکنه، بعضی گفتن اگه بخرد و در ملکش نبوغ کنه روش کنه، این باید زکات رو بپردازه. اما اگر رشدی نکنه و حین تعلق زکات در ملک او نباشه، هرچند بعدن به ملک او در آمده باشه، این دیگه زکات نداره. این آثاری هم داره، این همچین نیست. پس شرط اول که گفتم اینه که این غلات اربع به تعبیر برخیشون حین تعلق زکات در ملک فرد باشه که زکات به اون متعلق بشه، و اگر در حین تعلق زکات در ملک فرد نبود دیگه زکاتش واجب نیست. و از اینجا و باید یه نکته هم رو توجه کنیم که ما یه وقت تعلق زکات داریم، یه وقت اخراج زکات داریم، وجوب اخراج زکات داریم. و این دوتا با هم متفاوته. وقت وجوب اخراج زکات رو اگه اجماعی نباشه گفتن وقت درو، وقت چیدن و به اصطلاح جدا کردن کاه از گندم، این وقت میگن درو. حالا گاهی همچین تعبیر میکنن، گاهی هم حساد میگن، گاهی هم جدا کردن کاه از گندم. حالا اینو انشالله میرسیم. این وقت وجوب اخراج زکات. وقت تعلق زکات خودش یه بحث مفصل. یه نظریه مشهوری هست که شاید معمولا تو رساله ها همچنین دیده باشید که در گندم و جو وقتیست که دانه میبنده، انعقاد حبل میشه و در خرما و وقتیست که اون خرمای نارس که بسرش میگن قرمز بشه یا زرد بشه. نه وقت تعلق است و نه وقت وجوب اخراج. و در کشمش هنگام قوره بستن، وقتی که قوره میشه، خسرو میشه، اینا وقت تعلقش. این مشهور، این همچنین مقصود اونا از مشهور علاما نقل و نسبه الالمشهور، مشهور متأخرین که تصریح کرد. اما یه قولی هم هست که وقت تعلق زکات وقتی است که اسم هر یک از اینها صادق بشه، یعنی گندم گندم بشه، جو جو بشه، خرما خرما بشه، یعنی تمر بشه نه رطب، یعنی خوش بشه، و زبیب هم زبیب بشه. یه قولی هم هست اندکی بینابین است که زبیب را استثناء کردن، گفتن همین که انگور شد اگر خشکش به حد به اندازه نصاب شد دیگه زکات بهش تعلق میگیره. حالا بحث این است که در خصوص این غلات اربع، خصوص غلات اربع علاوه بر شرایط عامه که یکیش مالک بودن اون کسی که زکات برش واجب است، یکیش بالغ بودن، یکیش چیز دیگه، همطور تا آخر، آیا شرط خاصی هم وجود داره یا نداره؟ و همطور که عرض کردم گفتم این که شرطش اینه که وقت تعلق زکات مالک باشه. بعضی ها همین را علل اطلاق گفتن، بعضی ها این را علل اطلاق گفتن، بعضی ها گفتن نه، مالک بودن تنها کافی نیست، باید مالکی باشد که به نوعی مدت زمانی این درخت یا این زرع در ملک او باشه. این که فوری الان بخره و هیچ زمانی منقضی نشه و فرض بکنید که وقت تعلق اومد حتی، این زکات برش واجب نیست، فضلا از این که حالا کسی میایه مثلا انگور را بخره بعد خودش تبدیل به زبیب کنه، انگور خریده، اگر کسی گفت که فقط زکات به زبیب تعلق میگیره، به کشمش تعلق میگیره، انگور خرید و تبدیل به زبیب کرد، اینجا اصلا درختی که ملک او نبود، زرعی هم که ملک او نبود، زرعی اصلا نبود، درخت هم که ملک او نبود، باید بگیم که زکات برش واجب نیست و باید بحث بکنیم که آیا اینجا زکات برش واجب هست یا نه، که بعضی ها گفتن اینجا ما میدونیم که زکات واجب نیست و به همین جهت میگیم به این که باید مدت زمانی اون درخت یا محصول اون درخت در حالی که روی درخته در ملک او باشه. حالا این که میگیم در ملک او باشه، لازم نیست که خود درختش هم باشه، اگه محصول رو خریده و محصول مدت زمانی در ملک او بود اونم کافی. علی‌ای‌حال متن بحثی رو که میخواییم در این زمینه ادامه بدیم، متن جناب سید است در عروه. متن ایشون رو میخونم خدمت شما. میفرماید که اثانی، حالا اولیش احتمالا درباره نصاب بوده، فعلا شرط دومش تملک به زراعه. یه شرط دومی که برای وجوب زکات، وجوب پرداخت زکات هست، این است که اون فرد این زراعت را، یعنی گندم و جو را، مالک شده باشه به زراعت. مقصود این نیست که خودش بیل برداشته باشه، یعنی تملکی کرده باشد که در ملک او زراعت انجام شده باشه، ولو با عواملی که داره، کارگرایی که داره. فی ما یزرع، در اون چی که زرع است. او انتقال و زرع الى ملکهی قبل وقت تعلق زکا، یا مالک باشد، یعنی خودش اصلا این گندم و جو رو از طریق زراعت مالک شده باشه، یعنی بعضش هم خودش پاخته باشه، یا قبل از وقوع قبل از وقت تعلق زکات تملک کرده باشه، خریده باشه. و کذاف ثمره، در ثمره هم این شرط هست، کون و شجره ملکن لهو الى وقت تعلق، درخت رو خودش بار آورده باشه، یا اینکه قبل از زمان تعلق درخت را یا ثمره بر شجره رو خریده باشه. این شرط است. خب این دلیلش چی هست و چرا باید یه همچین چیزی باشه؟ بعضی مثل سید حکیم علی الله مقامه گفتن اصلا این شرط مستدرک است. چرا؟ به خاطر این که زکات، خطاب پرداخت زکات، زکو اموالکم یا صدقو و نظایر این تعبیرات، خطابش به ملاک است. خطاب به کسی که مالک نیست که نی، خطاب به فردی است که مالک باشه. خب فردی که مالک هست، مالک زرع، مالک زرع، مالک زمین نه،
زمین رو اجاره میکنن که بعد زرع میکنن.
خیلی خوب، مالک زرع، ولی زرع رو مالک هم دیگه، این میگه ملاک، ملاک زرع نه ملاک زمین، گفتیم ملاک زرع باشه. گفتم که ببین، ما این خطاب ملاکه و در شروط عامه زکات هم ذکر شده که زکات شرطش اینه که شی ملک فرد باشه، ولی چیزی ملک فرد نباشه که زکاتش واجب نیست، برای اون که به نوعی تحت اختیارش باشه، اگه مالکی داره باید مالکش بده. خب آیا این زکاتی که گفتم قبل از وقت تعلقه باید بده یا بعد از وقت تعلقه؟ طبیعی است که قبل از وقت تعلق که لازم نیست بدم، قبل از وقت تعلق که لازم نیست بدم، چون معناش این است که قبل از وقت تعلق اصلا زکاتی بر این مال وجود نداره، خطابی نیست بهش. بعد از وقت تعلق هم خب این مالکه، چون قبلا گفتیم که خطاب ملاکه، بعد از وقت تعلق هم که این مالکه. شما همون شرط عامی که گفتید فقط خطاب ملاک است کافیه، این شرط رو چرا اضافه اینجا قرار دادید؟ این شرط رو چرا اضافه قرار دادید؟ معنا نداره. و این شرط مستدرک است به استر. این رو سید حکیم فرموده، سید خویی هم تایید کرد. ولی عرض میکنم اگر کسی قائل باشد به این که فقط و فقط ملکیت قبل از تعلق شرطه، فقط و فقط ملکیت قبل از تعلق شرطه، این کلام احتمال صحت داره، گرچه که یک مبعدی داره ولی احتمال صحت داره. ولی در کلمات بسیاری از فقها علاوه بر ملکیت یک چیز دیگه هم اضافه کردن، گفتن مالک باشد و نمو در ملکش بکنه، نمو در ملکش بکنه. این که از شرایط عامه استفاده نمیشه. شرایط عامه یعنی این که فقط ملکش باشه. ولی وقتی که فرمودن نمو در ملکش بکنه، اون دیگه شاملش نمیشه. و به این دلیل فرمودن که ملکش باشه و نمو بکنه.
اونایی که این قید دارن
به شرط
خواستن
بیاد،
همین قربه
نیست، خب این قید نداره، نمو میشه. بله، ولی بحث باید کرد، بحث باید کرد. و این باید ببینیم که حالا آیا دلیلی، اگر این شرط، حتی یه مبعد دیگه ای داره که حالا بعدن عرض میکنم که حتی این شرط هم نیاریم، یه احتمالی هست، یه مبعدی داره که بازم باید شرط اضافی باشه، عرض میکنه. ولی مهمش اینه که عرض میکنه. و این است که مهم اینجا این است که آیا واقعا این شرط برای این است که زکات فقط بر افرادی که به نوعی به تعبیر من تولید کننده هستند زکات تعلق بگیره، و کسی که تولید کننده نیست اصلا، او اصلا دیگه زکات بهش نیست، یا در بعض صورش به عهده فروشنده میشه، بعض صورش اصلا نیست. فرض بکنید که اگر مال طفلی را که صغیر است و زکات بهش تعلق نمیگیره، بعد از وقت تعلق فروختن یا حتی قبل از وقت تعلق فروختن، اما زمانی نبود که نمو بشه و در ملک خریدار، اینجا اصلا زکاتی نباید داده بشه. افت که صغیر بوده معلوم است که به هر دلیل باشه نباید بده، این آقا هم نه، این آقا هم که خریده در ملکش پدیدار نشده، در ملکش هم نواب پیدا نشده، حالا اگه بعد از وقت خریده باشه که دیگه معلومه بعد از وقت تعلق اصلا زکات نداره. و مثال های دیگه هم داره. حالا اینجا این سوال است که آیا واقعا این پرداخت پرداخت مالی، این زکات غلات اربع طوریست که فقط به تولید کننده به نحوی از انها تعلق میگیره، یا این که بر هر مالکی تعلق میگیره. ما تا باید قبل از تعلق زکات خریده باشیم، قبل از تعلق زکات فوقش. دلیل چی هست؟ بس یادتون باشه بحث ما تو کجا رسید. این است که این که گفتن زکات اون وقتی واجب میشه که قبل از وقت تعلق به ملک فرد در آمده باشد این غلات اربعه، این به چه دلیل؟ و آیا شرط فقط ملکش در آمده باشه یا شرط هم هست که نوبی هم در ملکش داشته باشه؟ و اگر شرط هست نوبی داشته باشه تا چه حد؟ خودش یه بحث دارای اثریست، مهم هم هست. ملاحظه بفرمایید ارگه و شرحاش رو در اینجا تا و بقیه یه کتب فقهی جلسه آینده. والحمدلله.